بعد نه خب اون مجموع اصطلاحا نمیگم
حالا اصطلاحش رو نمیگم
بله حالا دیگه
دل مقدمه کنه مراد استعماله بوده
حالا دیگه باید بحث ما سر اجرام که شما رو شاید بحث میکنید ولی حقیقتا بحثی فعلی باعث وجود نداره
نسبت به دل مقدمه
آره همین بعضی وقتا عوامل امتحانی لازم نیست مقدماتش هم محقق شه تا صدا امتحان لازم نیست جانم
در مشتقلات عقلیه میتونید ثابتش نسبت به مثلا سبیلی که خود ممیزه میفهمه
اگر خطاب رو خطاب شهری قرار بدهیم با حس بلوغ شهری نه
در
مشتقلات نقلیه ارزم خطابه که خطاب
شرعی
خب اون دو بحث دیگه ایست ولی اگر خطاب شرعی باشه نه
درسته
چون دیگه اون مخاطب شرعی حدیث نیست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب بحث به اینجا رسید که ما تنوع ثبوتی قیود رو پذیرفتیم و معلوم شد که قیود ثبوتاً تنوع دارن و متنوعن قیودی که ثبوتاً تنوع دارن تقریباً 3 تا ملاک برای اینها معرفی شد یک ملاک رو آیه آخوند برایم فرمودن که گفتن ما در متن واقع قبول داریم که قیود قیود مرادن قیود قیود واجبن و اراده انشائی قید نداره عیبی نداره میتونیم اون تحلیل شیخ رو بپذیریم ولی در مرحله فعلیت هیچ اشکالی نداره که برای حکم قیودی قائل بشیم لذا آی آخون تنوع قیود رو ثبوتن به اختلاف مرحله انشاء و فعلیت برگردوندن و فائده این در واقع قیود در مرحله فعلی را هم عقلایی تصویر کردن مخصوصا در خطابات شخصی یک ملاک رو مرحوم آقای آغازی ها مطرح فرمودن که تنوع قیود ثبوتن به این برمیگردد که قیود اتصاف به مصلحت غیر از قیود تحصیل و تحقق مصلحت یک ملاک را هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند که فرمودند ما یک قیودی داریم که اون قیود به مراد برمیگرده وقتی غرض مطلقی وجود داره که اون غرض مطلق باید علی ای حال تحقق پیدا بکنه در مقابل غرض مطلق غرض علی تقدیرنه که نه غرض مولا مطلق نیست که تحقق علی ای حالی داشته لازم داشته باشه بلکه غرض علی تقدیرنه که این غرض علی تقدیرن در واقع برمیگرده به قیود اراده در مقابل غرض مطلق که برمیگردن به قیود مراد این تقریبا تنوع قیود بود و عرضم کردیم که اگر ما مبنا را در خطابات قانونی نه خطابات شخصی قرار دادیم دیگه اون تحلیل آخوند به درد ما نمیخوره برای تنوع قیود کما این که تحلیل محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه مورد اشکال است نقضن و در واقع تردن و اکثر محل اشکال از نظر هست امام که اشکالات رو هم اشکالات واردی دیدیم ما هم نشون دادیم قیودی داریم که اون قیود قیود اراده هستن ولی در واقع در اتصاف شیء به مصلحت دخالت ندارن مثل قدرت تو فضای خطاب شخصی، و هم نشون دادیم قیودی داریم که قیود به تعبیر ایشون مرادن، نه قیود اراده. اما اون قیود مراد از جهت مصلحت داری اقواتر از مصالحی هستند که ما در قیود اراده داریم. عرض کردیم مثل مسئله طهارت در صلات نسبت به وقت. بنابراین ما سازمانن که مسئله را نگاه میکنیم نمیتونیم ملتزم به فرمایش مرحوم آغازی ها بشیم. این نکته باقی مانده، این نکته را حیفم اومد این دیگه نگم عبارت تحلیل عبارت استاد مرحوم فاضل تمام بشه. مرحوم فاضل یه نقض دیگری امام کرده به آغازی ها، این رو متاسفانه درست تبیین نکردن، لذا خواستن این نقض رو اشکال کنن. این دوتا نقض رو که توضیح دادیم، حل مسئله مثل قدرت و مثل در واقع ارتکاز متشرعه که به تعبیر امام را نمیده ما بگیم صلات بدون طهارت مصلحت داره، و طهارت یه چیزیست مثل آلت و ابزار، مثل قطع مسافت برای تحقق اون مصلحت. نه، به نظر میرسه همطور که است امام دارن و خود استادون است آقای فاضل و بقیه در فقه ملتزمن، ما مصلحت وقت را محکوم مصلحت طهارت میدانیم، و لذا کسی که فاقد و طهورینه نمیتونیم بهش بگیم برو نماز بخوان به خاطر اهمیت مصلحت وقت. نه، اینطوری نیست. کما اینکه مسلمه وجود عدم وجود قدرت فعلیت خطاب شخصی رو از بین میبره، فعلیت خطاب شخصی رو از بین میبره، و لذا قدرت از قیود تکلیفه. در عین این که فعلیت خطاب شخصی با نبود قدرت و عجز از بین میره، اما مراد ذی مصلحه است، هیچ مشکلی توش نیست. منتها عجز مانع از اینه که مولا تکلیف کنه به من که برو انجام بده، اما در فضای خطاب شخص. و به همین دلیل هم عرض کردیم ما با قبول ملاک حضرت امام این نکته ایشون رو وارد نمیدانیم که تو فضای خطاب قانونی بخوان حرف بزنن. ببین اوبرم حالا دوباره میگم که بعدا معلوم بشه، ما فرمایش هست امام رو اینطوری تلقی و قبول میکنیم که غرض مطلق و غرض علا تقدیر ملاکه، اما تو فضای خطاب قانونی. و وقتی تو فضای خطاب قانونی باشیم حق با امامه، حق با امامه، و مسئله همینطوره که هست. یعنی ما یک بار غرض مطلق داریم، یک بار غرض علا تقدیرن داریم. غرض مطلق اگر حاصل شد، اگر بود، اون موقع همه ی قیود به مراد برمیگردن. اما غرض علا تقدیرن اگر بود، قیود به اراده برمیگردن. جان خطاب اصلا تو فضای خطاب قانونی داریم میگی، ما دیگه فضامون ما اینطوری جمع‌بندی کردیم، و تو این فضای جمع‌بندی دیگه به امام رضوان الله تعالی علیه میگیم دیگه نمیشه شما اون قید بعدی رو بیاری که بله بعضی وقتا مسئله برمیگرده به عجز، چون عجز رو که شما میگید عجز شما رو میبره تو فضای خطاب شخصی. چرا؟ چون شما میخواید با آوردن مسئله عجز قید تکلیف رو بیان کنید. خب تو فضای خطاب قانونی قدرت قید تکلیف نیست، چون خطاب قانونیه. عجز عذر عقلی است از امتثال، اما فعلیت رو از بین نمیبره، چون خطاب قانونی فعلیه. یعنی خوب دقت کنید فضاها رو باید جدا کنید. اگه در فضای خطاب قانونی صحبت کنید، این تکلیف علی ای حال فعلیه. شمایی که غافلید، شمایی که عاجزید، شمایی که ناسید، معذورید از امتثال، اما اینطور نیست که تکلیف از فعلیت بیفته. لذا امام باید با فضاها رو باز ملاحظه بفرماد. اگر تو فضای خطاب قانونی صحبت میکنن، باید با ملتزم به فضای خطاب قانونی بشن. بله بله، ملاک امام ملاک اصلی امام اصلا فضاش فضای خطاب قانونیه، و ما با فضای خطاب قانونی دفاع کردیم. خب بله حل میکنه، ولی داریم میگیم در فضای خطاب قانونی اگر ملتزم شدیم و جمع‌بندی کردیم، دیگه بعد در کنار ملاک اصلی اون تتمه درست در نمیاد که ما بگیم بله گاهی وقتا عجز سبب میشه که تکلیف قید پیدا کنه. ما بخوایم بگیم نه تو فضای خطاب قانونی عجز سبب نمیشه تکلیف مقید بشه، تکلیف مقید شدنش در فضای خطاب شخصیه که قدرت بشه قید فعلیت تکلیف، همونطور که آخوند فرمونه. نه دیگه، فعلیت نمیخواد، او شرایط مربوط به تحقق مصلحته، هیچ ربطی نداره به خطاب، خطاب فعلی، تکلیف فعلی، تمام. اما فرق اراده، بابا تکلیف قید عجز و قدرت و اینا را نداره که اون ها، یعنی این قیدا را نداره، قیدای دیگه داره، بله، اونجا که نیست که تو خطاب قانونی تکلیف هیچ قیدی نداشته باشه. تکلیف باید اراده کنه مولا، مولا اراده را یه بار اراده علا تقدیرن میکنه، مثلا همین مسئله بابا قانونی چه کار فرد داریم ما تو همون نصاب قانون، تو نصاب مصلحت نوعیه. شما وقتی تو نصاب قانون و مصلحت نوعیه بودید، ارادتون گاهی وقتا علا تقدیرنه، گاهی وقتا ارادتون مطلقه، همینطوری. اراده مطلق مربوط میشه به غرض مطلق، اراده علا تقدیرن میشه مربوط به غرضی که علا تقدیرن میخوادش مولا. و لذا عرض کردیم، اجازه بدید، لذا عرض کردیم تو این فضا که ما شماره گذاری کنیم، قشنگ بگیم آی آخون تو فضای خطاب شخصی قرار گرفته، یک، مرحوم آغازی ها تو فضای خطاب شخصی قرار گرفته، دو، امام تو فضای خطاب قانونی میخواد سخن بگه، سه، ملاکات و مناطاتی که مطرح شده درسته. من این تتمه مرحوم آی فاضل عرض کنم، بعد در خدمت شما هستم، تتمه رو بگم ببین جنبش این مطلب. ببینید این تتمه به این برمیگرده که ما در فضایی که توجه کنید با امام داریم صحبت میکنیم، امام یک نقضی به آغازی ها وارد میکنه، خیلی نقض باز واردیست، متاسفانه خوب تبیین نشده تو بیان استادم. آقا امام به آغازی ها میگه آغازی ها چه اشکال داره یه قیدی، قید اتصاف به مصلحت باشه، اما مولا بخوادش. نه آغازی ها مبناش این شد، گفت اگر یه چیزی قید اتصاف باشه قید تکلیفه، مثلا گفت استطاعت قید اتصاف حج به مصلحته، نه قید تحقق اون مصلحت. لذا آغازی ها تو بیان خودشان، استطاعت چون قید برای اتصافه قید تکلیفه، امام فهم اشکالش اینه که چه اشکال داره ما بگیم استطاعت برای اتصاف، قطع مسافت برای تحصیل، اما نه قرض مطلقه. مولا وقتی قرضش شد مطلق، وادارت میکنه استطاعت رو ایجاد کنی بری حج. خیلی نکته دقیق امام داره میگه، امام میگه ببین اگر من فهمیدم ملاک ثبوتیه تفکیک قیود، قرض مطلق و قرض علا تقدیرنه، اون مسئله رو حل میکنه. اگر قرض مطلق بود، چه این قید تحصیل باشه چه قید اتصاف باشه، چون قرض مطلقه، مولا میگه برو بیارش. مثلا همین توضیحی که من دیروز دادم، امام میفرمود اگر شما گفتید طواف حول البیت، بیت متعلق المتعلقه، صلات در مسجد، مسجد متعلق المتعلقه، مثلا صلات مستقبلا الى القبله، قبله یعنی بیت، مثلا بیت متعلق المتعلقه، اشکال نداره. امام میفرماد اگر شما احراز غرض مطلق کردید، احراز کردید که غرض مطلقه، در خطاب شخصی یا قانونی، البته ما نظرمون خطاب قانونی، حالا چون داریم با آغازی ها و آخون صحبت میکنیم شخصیش هم میگیم، اب نداره. اگر احراز کردید که غرض مطلقه، اون موقع مولا بهت میگه برو بیتو بساز، طواف کن خودش. بلو شما تو سیستم خودت میگفتی متعلق المتعلق در رتبه موضوعه، ما میگه موضوع و محمول من بلد نیستم، چون من تو چارچوب انشاء و فعلیت شما کار نمی کنم. من تو این چارچوب کار میکنم که اگر احراز قرض مطلق شد، مولایی که احراز میکنی قرض مطلق داره، یعنی ارادش قید نداره، مرادش قید داره، به مکلف میگه برو مراد بیار. بیت خراب شده، سیلی آمده، بسازش، طواف کن. خب اگر شما آمدی گفتی آقا بابا نمیدونم استطاعت شرط اتصافه، قطع مسافت شرط تحصیله، میگه فرقی برا من نمی کنه چون قرض قرض مطلقه، لذا اگر احراز قرض مطلق کردی که مولا میخواد صلات فی المسجد محقق شه، یعنی برو مسجد بساز توش نماز بکن. اما اگر احراز نکردی قرض مطلق را، قرض قرض علا تقدیرن بود، معناش اینه که اگر مسجد بود برو توش نماز بخون، اگر مسجد نبود نماز در مسجد مولا دنبالش نیست، چون میشه قرض علا تقدیره. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد اینطوری بگه، همین چیزی که ما استفاده کردیم الان دوباره هم تذکر دادیم، امام میخواد بگین این که چی به اتصاف میخوره، چی به تحصیل مصلحت میخوره، یک این که طهارت اقوای از وقته یا وقت اقوای از طهارته، دو اینا موضوعیت نداره. ما ممکنه تو ارتکاز متشرعه بین وقت و طهارت فرق نذاریم، در این که هر دوتا مصلحت دارن و صلات بدون اینا بی مصلحته. حتی مصلحت طهارت را اقوای از مصلحت وقت بدانیم که دیروز عرض کردم. اما توی بیان یکیش در واقع به تکلیف بخوره به تعبیر آقایون، یعنی اتصاف باشه، یکیش فلان، اینا رو نمیشه. شما باید برید دنبال قرض مطلق. نه حالا عرض میکنم یه راه داره امام اول میفرماد پس شما ببینید اونی که حرف اصلی رو میزنه چیه؟ احراز قرض مطلقه. قرض مطلق اگر احراز شد اراده بدون قیده، مراد مقیده. حالا قیود چند جورن؟ چند جور باشن. طهارت قیدیست، قطع مسافت قیدیست، اما طهارت و قطع مسافت با هم فرق دارن، فرق داشته باشن. ولی اگر اراده مطلقه دیگه مراد مقیده. امام تو این فضا بحث میکنه. هست آقای فاضل اینو عذر میخوام من عرضم تموم. بله چشم الان معلوم میشه. هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه اینو اینطوری توضیح نمیده که ببین تعبیر آقای فاضل مهمه. آخه اینجا ایشون توضیح نمیده که بابا استاد ما در فضای قرض مطلق داره نقض میکنه. امام تو این فضا داره نقض میکنه که اگر احراز قرض مطلق شد لا فرق بین الاستطاع و قطع المسافه، لا فرق بین طهاره و بقیه مقدمات وجودی صلات. بعضی ها شرعی هن، بعضی ها خارجی هن، عقلی هن. اگر فرض کردیم قرض صلات نسبت به اینا مطلقه، یعنی همه قیود و مرادن ولو متفاوتن با هم در مسئله مصلحت، بعضی ها مثل ابزار و آلتن، بعضی ها دخالت در مصلحت دارن، استقبال داره، طهارت داره، قطع مسافت نداره، ولی هر دوتا در این جهت که بعد از احراز قرض مطلق قیود مرادن مثل همه. اما اینطوری داره میگه، ایشون اینطوری نمیگه مطلب رو با این حد وسط که بابا استاد ما هست امام اشکالش اینه که اگر قرض مطلق احراز شد لا فرق بین الاستطاعت و قطع المسافه. اگه اینطوری فرض کرده فقط همینقدر میگه. میگه که امام خمینی گویا میفرمایند آیا به نظر شما مرحوم عراقی ممتنع از قیدی در ایجاد مصلحت نقش داشته باشد ولی در این حال لازم و تحصیل هم باشد؟ امام اینو نفرموده. آقا امام نفرموده آیا ممتنع است یا ممتنع نیست، سوال نمی کنه. امام داره اینطوری بیان میکنه که اگر احراز قرض مطلق شد لا فرق. کما اینکه شما هست آقای فاضل ذیل اشکال سوم امام که از امام قبول میکنی این را که ارتکاز متشرع این است که طهارت مثل ابزار نیست، در واقع اقرار کردی به این مسئله اگر قرض مطلق احراز شد. ایشون اینو نمیفرماد اینطوری. بعد وقتی ناقص بیان میکنه بیان استاد سسته امام را، یه اشکالی میگیره، میگه بله آغازی ها اگر بخواد بگه استطاعت شرط اتصافه، اشکال امام وارده، استطاعت میتونه شرط اتصاف باشه ولی لازم التحصیل هم باشه، ولی اگر آغازی ها بخواد بگه استطاعت خود به خودی، تعبیر ایشون اینه، استطاعتی که خود به خود بیاد شرط اتصافه. ببین استطاعت خود به خودی شرط اتصافه، یعنی خب ایشون اینطوری فهمیده، گفته اگر آغازی ها اینطوری بگی دیگه اشکال امام بهش وارد نمیاد، نمیشه گفت استطاعت خود به خودی لازم التحصیله. جواب اینه که ببینین، شما تو فضای احراز غرض مطلق دارید صحبت میکنید یا تو فضای احراز غرض مقید؟ اگر استطاعت خود به خودی موضوع باشه، یعنی غرض مقیده، غرض علا تقدیرنه، امام نقضش تو این فضاست، لذا امام وقتی نقض میکنه با آغازی یا مسئله را، میگه این فرمایش شما در استطاعت نقض داره، در قدرت نقض داره، در فضای احراز غرض مطلق داره بحث میکنه. آخرش امام میگه بله ممکنه ما بتونیم فرمایش آغازی ها رو به خودمون برگردونیم، یعنی بگیم بازگشت فرمایش آغازی ها به این که فرق است بین الاتصاف و تحصیل، در واقع برش میخواد بگردونیم به این که بدون این شرط غرض مطلق نیست. امام تو این فضاست، شما اگر مسئله احراز غرض مطلق رو نگی، بخوای نقص کنی، اون موقع میگی خب فرق است بین استطاعت و استطاعتی که خود به خود به وجود بیاد. امام همه حرفش اینه، شما از کجا احراز میکنی استطاعت خود به خودی را یا استطاعت را، اراده یا مراد را؟ از اینجا ثبوتن احراز میکنی، ثبوتو دارم عرض میکنم که غرض یا غرض مطلق یا غرض علا تقدیرنه. اگر کسی استطاعت خود به خودی را مطرح کرد، در واقع داره میگه غرض غرض علا تقدیره، مثل مسجد در مقابل بیت، که بگه طواف حول البیت غرض مطلق داره، یعنی برو بیت رو بساز طواف کن، صلات در مسجد غرض علا تقدیرنه، اگه مسجد بود برو نماز بخون درش. لذا حواسمون رو به منات فرمایش هست امام بدیم، ما این منات رو منات تام میدانیم. فقط نکته ای که هست امام داریم عرض میکنیم اینه که آقا شما اگر میخواید با قوم تو فضای خطاب شخصی بحث کنید، بعد میخواد بگید منات قید اراده و مراد غرض مطلق و غرض علا تقدیره، بعد میخواید مسئله نقض به قدرت رو مطرح کنید، بعد میخواید اون مسئله یه چیز رو مطرح کنید، یه طور. اما اگه در فضای خطاب قانونی میخواید صحبت کنید که حقش همینه، دیگه نباید اون شماره دو تو بگی، شماره یک تمام کننده است. شما میگی آقا من در فضای خطاب قانونی میخوام بگم، در فضای خطاب قانونی یه تکلیف دارم همیشه فعلی، اما این تکلیف همیشه فعلی که عجزم دیگه رافعش نیست، نسیانم رافعش نیست، قفلتم رافعش نیست، چون خطاب خطاب قانونیه نه خطاب شخصی، این تکلیف همیشه فعلی من دو جور قید داره، قید مراد وقتی است که غرض مطلقه، قید اراده وقتی که غرض علا تقدیره. السلام، ثبوتن دارم عرض میکنم، اثباتن دیگه ما میریم تابع دلیل میشیم، که امروز میخوایم بحث اثبات شروع کنیم. تمام. اون اشکال تو هم به شیخ دیگه ذکر نکن، بگو که بله بعضی وقتا شرطها دلالت بر منقصت میکنن و جزاها میخوان منقصت شرط رو جبران کنن، انزا هرتا زهار منقصته محرمه، نمیشه زهاری که منقصته بشه قید چی؟ قید در واقع مراد، نه قید اراده است. میگیم بسیار خوب، قید اراده است یعنی چی؟ قید اراده است بخواد به شیخ اشکال کنی، شیخ میگه که من که میگم مفروضه است، من که قید مرادش نمی کنم که لازم رو تحصیلش کنم برای شما، من دارم مفروضهش میکنم، دارم میگم اگر تحقق پیدا کرد در فرض تحققش مراد برو مراد درست کن. ما معتقدیم اون شماره در واقع دو و سه فرمایش هست امام رو که بذارید کنار، همون اصل فرمایش هست امام در فضای خطاب قانونی کارو تمام میکنه. به اشکال امام به مرحوم آغازیان نقزن وارده، عکسن وارده، تردن و عکسن در قدرت و استطاعت وارده، اون اشکال ارتکاز وارده، منات همینه که قرض یا قرض مطلق یا قرض علا تقدیم. اگر عبارت آغازی‌ها رو بشه برگردون به این مانعی نداره، که البته همش رو نمیشه برگردون. برگردونیم به این که آغازی‌ها هم که گفته شرط اتصاف خواسته به یه قرضه در واقع علا تقدیرنه، یعنی وقتی که استطاعت نباشه قرضه محقق نیست. قرض شرط اتصاف رو در مقابل شرط خارجی تحصیل مصلحت برگردونیم به چی؟ به شرط در واقع اراده در جایی که قرض علا تقدیرنه و شرط مراد در جایی که قرض مطلقه. اگر بشه اینو برگردون حرفی نداره. امام هم یه احتمالی داده تو آخر عبارتش که اگر این برگرده به حرف ما مانعی نیست. نه بابا چه خطاب قانونی، چی امام که داره این حرفو میزنه، این حرف هم با خطاب شخصی میشد زد، هم با خطاب قانونی میشد زد. آغازی ها خطابش هم شخصی باشه میشه حرفشو بی... اگه بشه برگردون مانعی نداره. با شرایط فعلیت لازم نیست، ولی شرایط مصلحت چرا؟ الان شما دارید میگید همین صلات در مسجد خطاب قانونی. بابا الان شما خطاب قانونی مولا برای صلات در مسجد، یعنی برای کون الصلات فی المسجد برای عامه المکلفی، مسجد قید اراده شه، قید مراده شه. اما برای طواف حول البیت برای عامه المکلفین دیگه خواهی دیگه همینطوره دیگه. اگه قید اراده نبود، قرض مطلق بود، که با ما کلف میشدیم هی بریم با از باب وجوب ها بریم مسجد بسازیم نماز بخوانیم. بحث بعدی ما بحث اثباته. حالا انشالله هستم خدمتون. نه عجبا این مسئله خطاب قانونی مسئله اختلاف انشاء به فعلیت رو حل میکنه، نه مسئله قرض مطلق و قرض علا تقدیره. ما در خطابات قانونی خیلی وقتا قرضهای ما قرضهای مقیدن و قرضهای مقید معناش اینه که اراده تحقق پیدا نمیکنه قبل از قرض. همین الان استطاعت، حالا میریم تو اثبات. ما میگیم حج خطاب قانونیه لله عن الناس حج البيت، اون موقع استطاعت میدونم ثبوتشو داریم. بابا چه کار داریم؟ داریم ثبوت استطاعت رو بحث میکنیم. استطاعت در خطاب قانونی قید اراده است، قید اراده است. منتها دیگه قید اراده است معناش اینه که اینطوری نمیتونیم بگیم بدون استطاعت تکلیف فعلیت نداره. تکلیف فعلیه، خطاب قانونیه، تکلیف فعلیه، اما استطاعت قید اراده است نه قید مراد. انشالله للکلامه تتمتون، انشالله در ادامه بس روشن میشه. وقتی ما همه ابعاد بحث خطاب قانون روشن کنیم روشن‌تر میشه. بحث اثبات جان خطاب قانونی اینطوری آجا بحث اعتباری بیاد یعنی چی؟ خب نه خطاب قانونیه، خطاب همیشه عامه مکلفی رو که داره فعلیت فعلیه، فعلیه به اصطلاح آخون. چرا؟ اگر شما قید اراده داشتید میشه قید وجوب. قید وجوب به معنای قید اراده ها در خطاب قانونی جان. بابا انشاء و فعلیت فقط نداریم، انشاء و فعلیت نداریم، اراده قیود خودشو داره، مراد قیود خودشو داره. تفصیلش انشاءالله تو خطاب قانونی میاد. در مقام اثبات این بحث ثبوتی تمام، تنبع قیود درست شد تو فضای خطاب قانونی، مسئله تمام. این تتمش انشاءالله تو ادامه بحث میاد. الان با خود هست امام که این بحث رو ادامه بدیم، ما بقیه ریزکاری های بحث خطاب قانونیش میاد انشاءالله. در مقام اثبات جناب شیخ استدلال کردن که ما ثبوت رو که بگذریم ازش، در مقام اثبات قید نمیتونه به مفاد هیئت برگرده. ولو ظاهر جمله شرطیه ظهورش این است که شرط به جزا میخوره، به هیئت جزا میخوره، اینجا اک زیدون فاکرم، این هیئت اکرمه که معلق بر مجیئه، ولی عایشه فرمودن اثباتا نمیشه. خب عمده بیان جناب شیخ در واقع عرض کردیم سه تا نکته درش بود. نکته اول اینه که من قبول بکنم هیئت موضوع لهش خاص و بگم هیئات مثل حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه که توضیحشو داد. نکته دوم اینه که بگم جزئی حقیقی اطلاقی نداره تا مقید شه، چون جزئی حقیقیه، در واقع این رکن کاره شیخه. آیا آخوان میخوان دوتا نکته شیخ رو رد کنه؟ بگن اولا جناب شیخ شما بر مبنای مشهور مش میکنی که در باب حیات و حروف قائلا به این که وضع عام موضوع لخاصه. من که قبلا براتون ثابت کردم وضع عام موضوع ل عام مستعمل فی هم عامه، لذا بر مبنای من که وضع عام موضوع ل عام مستعمل فی عامه مشکلی شما ندارید اصلا. دیگه اصل مبنای شما غلط در میاد، شما دارید با مشهور صحبت میکنید بر مبنای مشهور که قول مختار شیخه، دارید اون اشکال اثباتی رو میکنید، من مبنا رو قبول ندارم. در این فضا که آی آخوند سیر میکنه که این فضای مبنای آخونده، اشکال دیگری را مرحوم محقق نائینی وارد کردن. بعد میگم بذارید من سازمان اشکالاتو بگم که بعد اشکالات اثباتی معلوم بشه، بنای مبنایش روشن بشه که ذهن اینطوری منظمتر میشه. در فضای فرمایش آقای آخوند، مرحوم محقق نائینی خواسته یه اشکال دیگری بکنه. بگی آقای آخوند قبول، شما موضوع لهت و مستعمل فیت عامه در حروف و حیات، اما لحاظت چیه؟ آیا آخوند نشون دادن که لحاظ عالیه، ولو لحاظ قید موضوع له و مستعمل فی نیست، ولی در حروف و حیات لحاظ عالیست و در اسما لحاظ استقلالیست. یادتونه دیگه آیا آخوند حرفش این بود، میگفت شما یه ابتدا دارید، برای وقتی که این ابتدا را به لحاظ استقلالی نیاز دارید کلمه ابتدا را وضع میکنی، برای ابتدایی که به عالی نیازش دارید من رو وضع میکنید. خوب دقت کنید سازمان آخوندو که اشکال نائینی خوب فضاش درست بشه. آیا آخوند اینطوری میگفت، میگفت شما در فضایی که به ابتدا اسمی محتاجید، یعنی به لحاظ استقلالی ابتدا احتیاج دارید، کلمه ابتدا را واضح گفته به کار ببر. در جایی که به لحاظ عالی ابتدا نیاز دارید واضح میگه منو به کار ببر. تو هیئت اینو پیاده بکن، تو هیئت در فضایی که به لحاظ استقلالی وجوب احتیاج داری واضع میگه کلمه وجوب رو به کار ببر، ماده وجوب. تو جایی که به لحاظ عالی وجوب احتیاج داری واضع میگه چی رو به کار ببر، هیئت افعل رو به کار ببر. اینطوری یعنی یه معناست با لحاظ استقلالی میشه اسم، با لحاظ عالی میشه حرف، منتها لحاظ عالی و استقلالی قید موضوع له و قید مستعمل فی نیست، بخاطر اون اشکالاتی که آخوند وارد کرد. اینجوری لذا آیا آخوند به شیخ جواب روشن مبناییشو میده، میگه آیا شیخ شما اشکال کردی که موضوع له خاص جزئی حقیقیه و جزئی حقیقی اطلاقی نداره تا تقییدش بزنیم. یعنی نکته یک و دو تو اینه، من میگم موضوع الله و مستعمل فی در حیات و حروف عامه. خب آی نائینی رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه خیلی خوب آیا خون شما بگو قبول، اما شما هم که میگی دیگه بهتر از شما که نمیشه گفت، لحاظ عالی رو که قبول داری، اگه لحاظ عالی رو قبول داری اون موقع تو قبول داری در حیات ما لحاظ عالی داریم، بدون آن که در لحاظ عالی قید معنای موضوع اون لب مستعمل فی باشه، ولی لحاظ عالی داریم. اگه داریم اون موقع من میخوام به شما بگم در مسئله تقیید ما نیاز به لحاظ استقلالی داریم. هر وقت شما میخواد یه چیزی رو مقیدش کنید باید استقلالا ببینی قیدی بهش بزنی. بنابراین اگر در حروف و حیات که الان بحث حیاته شما با لحاظ عالی کار میکنی، بلو لحاظ عالی قید بفرمایید معنا نیست، اما لحاظ عالی که داری، وقتی لحاظ عالی داری و داری با لحاظ عالی کار میکنی اون موقع نمیتونی چیزی را که لحاظ عالی درش داری بیای مقیدش کنی، چون در مقام تقیید لحاظ لحاظ استقلالی، اجتماع دو تا لحاظ عالی و استقلالی بر ملحوظ واحد پیش میره، لذا نمیتونی مفاد هیئت رو مقید کنی. بلا مفاد هیئت درش لحاظ عالی قید نشده ولی لحاظ عالی داری. بنابراین خوب دقت کنید اینجا دو تا اشکال درست میشه، یه اشکال رو شیخ وارد کرده بر مبنای مشهور که معنا جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابلیت تقیید نداره، یه اشکال محقق نائینی درست کرده که حتی اگر ما ملتزم به مبنای های آخوند بشیم و بگیم معنا جزئی حقیقی نیست عام موضوع اون لب مستعمل فی، باز اشکالی وجود داره و اون اشکال اجتماع دو تا لحاظه که یکی مربوط به معنای حرفی است، یکی لحاظ استقلالی است که وقتی شما میخواید قید بزنید باید این معنا رو مستقل ببینی قیدش بزنید. هر کدوم از این دو تا اشکال ها مؤثر باشه فرق دیگه نمیکنه، تقیید معنای حرفی از دست میره، چه با اشکال آخوند چه با اشکال، چه با مبنای آخوند چه با مبنای مشهور، با مبنای مشهور با اشکال شیخ، با مبنای آخوند با اشکال محقق نائینی. البته هیچ اشکالی نداره که بر مبنای مشهور هم اشکال محقق نائینی وارد بیاد. چرا؟ یادتونه اینم تکملشو بگیم دیگه جواب اشکالا رو بذاریم حل کنیم برای جلسه بعد. ببین آقا بر مبنای مشهور هم باز میشه اشکال محقق نائینی رو وارد کرد، مبنای مشهور لحاظ توش بود اما لحاظ دخالت در خصوصیت معنا نمی کرد، چون معنا میشد خاص خارجی، لازم نبود با لحاظ خصوصیت پیدا کنه. آخوند چون خاص خارجی را رد کرد لحاظ رو آورد، لذا اشکال محقق نائینی که بابا شما در معانی حرفی لحاظ دارید این لحاظ رو قید نکنی در معنا میشه مبنای آخوند که موضوع اونله و مستعمل فی عامه، قیدش بکنی در معنا هیچ، قیدش نکنی در معنا بر اساس مبنای مشهور که ما بگیم در سرت من البصره خاص خارجی داریم و نیاز به دخالت لحاظ برای خصوصیت خاص شدن نداریم، ولی لحاظ رو که داریم. لذا محقق نائینی یه اشکال فنی دیگری وارد کرده که مسئله این که تقیید مستلزم لحاظ استقلالی است، معانی حیات و حروف درشون لحاظ عالی وجود دارد، چه قید معنا باشند چه قید معنا نباشند، چه نظر به مبنای آخوند داشته باشید در موضوع اون لب مستعمل فی عام ببینید، چه نظر به مبنای مشهور داشته باشید موضوع اون لب مستعمل فی را خاص خارجی ببینید، اما لحاظ عالی دارید.
تقیید مستلزم لحاظ استقلالی است، با جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی امکان نداره، لذا نمیشه مفاد هیئت را مقید کرد. ما باید تکلیف این دوتا اشکال را در عالم اثبات روشن کنیم، ببینیم این دوتا اشکال میتونن مانع تمسک به ظهور بشن و ما بگیم چاره ای نداریم، باید دست از ظهور جمله شرطیه برداریم و قیود را قیوده وجود نبینیم، قیود مفاد هیئت نبینیم، تا انشاءالله جلسه بعدی صلوات قد بفرمایید. آقا ما فردا خدمت شما نیستیم، عذر میخوام، فردا را دیگه انشاءالله خدمت هستیم، روز شنبه به فضل پروردگار فردا صبح، البته امشب و در خدمت سرورانمون هستیم انشاءالله.